بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و الظاهر ان الخسی الممسوح چزالک. عرض کردیم بر چند چیز در روزه مکروهه، در این حال که باطل نیست و حرام نیست. یکی سرمه است، یکی حمام میچه موجب ضعف بدنه، و شم ریاحینه یعنی بوییدن جیاهان خوشبوست، احتقان به جامده. بعد جلوس مرعه و خونسا در آب، نشستن زن و خونسا در آب. خونسا به کسی میگن که دو جنسه است، که احکام مخصوصی داره در فکر، ارثش مخصوصه و سایر احکامش مخصوصه. نه، این اصلا دو تا آلت خلق شده. بعضی وقتا مشکل میشه، بهش میگن خونسای مشکل. اینو میخونید در کتاب الارث، میخونید اصلا یه علائمی داره در شهر، با اون علائم جنسیتش تشخیص داده میشه. مثلا بول از کدوم آلتش انجام میده، این نشان دهنده این است منسوب به کدوم جنسه. اما اگر این علائمی که در خواهید خوند نباشه، بهش میگن خونسای مشکل. بله، فقط یه نکته هم در فکر هست، بعضی ها احتمال دادن این بحث خونسا مفروغ بر این بحثه که ما انسان رو دو جنسه بدانیم، الانسان ما مذکر و مؤنث، به همین خاطر خونسا میشه شبهه مصداقیه که کدومشه. اما بعضی احتمال دادن چه گفته این انسان دو جنس است، این غالب انسان ها دو یا مردن یا زنن، یه جنس سومی هم است به خود. اون موقع دیگه چون متعارف نیست، اون موقع دیگه یک جنس مستقل میشه، نه شبهه مصداقیه. اینو بعضی ها احتمال دادن، البته احتمال ضعیفیه، با قرآن سازگار نیست. من ذکرن او انسا، و ظاهر قرآن این است انسان دو جنسیه، خونسا یک مریضیه، یک نوع خلل در وضعیت جنس انسانه. در هر حال این بحثایی سه مطرح شد. خب در مقابل این دو جنسه یک افرادی هم داریم آلتشون قطع شده یا ندارن، اینو میگن خسیه. خسیه ممسوح اونی که آلت رجولیتش قطع شده، بله، خواجه شده دیگه، البته خواجه غیر از این هم هست. خسی ببخشید خصیتینشو قطع کردن، ممسوح یعنی آلت ذکریشو قطع کردن. خسیه ممسوح یعنی تمام اون ابزارالات مردانه چیشو از بین بردن، اینو میگن خسیه ممسوح. خب اینم مثل زن میشه، یعنی چجور مکروه هست در آب در حال روزه، اینم به شرح زن. این مقدار یعنی مرده با خسیه ممسوح
که آب باشه
که و ظاهر ان الخسی الممسوح چزالج، ظاهر این است این مرد یعنی این فردی چه خسیه، یعنی خصیتینش بیزتینش قطع شده، ممسوح یعنی آلت ذکریش قطع شده، ممسوح به معنای مقطوع الذکره. چزالج اینم مثل زنه، یعنی چی مثل زنه؟ یعنی جلوسش در آب مکروه، نشستنش در آب مکروه. من یه بین پارانتزی هم بگم، کراهت در فقه ما دو تا معنا داره، یک معناش به معنای ناپسنده، یک معناش به معنای اقل و ثوابنه، ثوابش کمتر میشه. در عبادات وقتی یه چیزی میگم مکروهه، یعنی ثوابش کمتر میشه، نه اینکه ناپسنده، چون فعل ناپسند رو نمیشه به خدا به عنوان عبادت انجام داد. نسبت به اون فرد دیگر، مصداق دیگر، ثوابش کمتره. نماز خوندن در حمام مکروهه، یعنی اگر مقایسه کنیم با نماز فی البیت ثوابش کمتره. اینطور، نه اینکه به معنای ناپسنده. لمواساتی لهما فی قرب المنفس الی الجوف، چون این خسی با اون زن و خنسا برابره، در اینکه منفذش به نزدیک است، قرب منفذ به درونش، یعنی اون منفذ یعنی نفوذگاه آب. یعنی چجور زن و خنسا یک نفوذگاه آب دارن که به درونشون شکمشون آب بره، اینم به شرح زن. خب این مقدار دیگه، مقدار بیشتر. و بل و صوب علال جسد، و همچنین مکروه هست خیس کردن لباس، لباسی که بر روی بدنه. میدونید چرا؟ چون این تنفسگاه های انسان فقط این بینی و دهانش نیست، همین پوست انسان هم بعضی وقتا تنفسگاه هست. این آب از منفذ پوست انسان هم تدریجا به داخل نفوذ میکنه، و همین خاطر اگر شما لباس رو خیس کنید، یواش یواش آتششتون از بین میره. میگه اینم مکروهه. نه، اون بدن خشک میشه، لباس آخه به این راحتی خشک نمیشه. الان توضیح میده. دون بل الجسد بالما، این چی شما میفرمایید؟ این نه، بدن رو با آب خیس کردن، چون اون بدن با آب خیس بشه فوری خشک میشه، ولی این لباس خیس شد به این راحتی 5-6 ساعت میمونه. و دون جلوس رجل فی، زن در آب بمونه مشروعه، خنسا بمونه، ولیکن نه مرد در آب، نشستن مرد. پس نه خیس کردن بدن و نه نشستن مرد در آب. و این کان اقوا تبریدن، ولو از لحاظ سرد شدن و خنک شدن این تأثیرش زیادتره. یعنی یه وقت شما به مستقیم به بدن انسان آب میپاشید، بدن انسان آب میاد مثلا در حمام، یه وقت نه به لباسش. میگه از لحاظ خنک کردن اون خنک زود خنک میشه بدن، چون مستقیم به بدنشه، ولی معلوم نیست معیار و ملاک تبریده، یعنی از جنبه خنک کردن نیست، از جنبه این است این جا ممکنه منفذی باشد برای نفوذ آب، از اون جنبه است، نه از جنبه تبرید. خب و همچنین یکره الحظر، حظر مکروهه، حظر چیه؟ و هو الکلام به غیر فائدت دینیه، انسان گفتگوهای بدون فایده دینی حرف بزنه در حال روزه، حرفای بیهوده، فایده دینی نداره بشینه در حال روزه از حرفای اینطوری حرف بزنه. و چزا استماع، فقط کلام نه، کلام یعنی خودش حرف بزنه، گوش دادنش هم مکروه. بل ینبغی ان یسم سمعه و بصره و جوارحه به صومه. یسم من معلوم خوندم به معنای یکف، یکف یعنی باز بدارد گوشش را، چشمش را و جواهرش را، این به خاطر به سبب روزه گرفتنش، باز بدارد الا به طاعت الله، مگر برای طاعت خدا، یعنی این اعضا و جوارحش هم روزه بگیرد، اینا را هم فقط در مسیر اطاعت الهی قرار بدهد. پس یسمو به معنای چی گرفتم؟ نه سمم یعنی کف در لغت اینطوریه، فهوه من از سمم. بعضی ها احتمال دادن که این تصحیفه، یعنی حدیث فلیسومه بدون تشدید میمه، بل ینبغی ان یسوم ان یسومه، واوش اینجا چی شده؟ تصحیف شده، تحریف شده در نسخه ها، چون ما یه احادیث اینچنینی داریم: اذا اصبحت صائما فلیسوم سمعک و بصرک عن الحرام، وقتی صبح کردی در حالی که روزه داری چشمتم روزه بگیره، گوشتم، اونجا فلیسوم اومده. با مقایسه این احادیث بعضی احتمال دادن این ان یسومه بوده، واوش در نسخه برداری چی شده؟ تحریف شده. پس یا از یسمه است که به معنای یکفو، یا یسومه بوده اصلش، واوش در نسخه استنساخ حذف شده. اینو میگن تصحیف، بعضی احتمال تصحیف داد. بله؟
اگر امر بوده که خب واو نداشته تو روایت، اشته برداشته به صورت از ریشه سادومینومی بوده، دیگه حالا اینجا آوردن با همون ریشه آوردن.
میدم این روایت نیست آخه این آورده. خب معمولا چون از روایات اقتباس میکنن به همین خاطر احتمال تصحیف زیاده. فقها معمولا
در روایت یا
یسومو هست تصحیف این کتاب شلومه. خب این اطاعت الله چیه؟ من تلاوت القرآن او ذکرن او دعاین من بیانیه است، از اطاعت خدا. خب اینم تمام شد. در این مسئله تاسعه ما مکروهات رو گفتیم، چه چیزهای مکروه. مسئله عاشره، چه روزهایی مستحب به روزه گرفتن. ببینید ما روزه مباح نداریم، یا روزه حرام است یا واجبه یا مستحبه یا مکروه. روزه مباح نداریم. کف روزه مستحبه، مگر عوامل دیگری بیاد از استحباب بره واجب میشه یا حرام میشه. کف روزه چیه؟ استحباب. بله؟ یعنی اصل در روزه استحبابش. بعضی ایام هم استحبابش تأکید شده، اونم استحباب مؤکده. و الا این چه میگیم فلان روز روزه گرفتن مستحبه، معناش نفی استحباب روزهای معمولی نیست، معناش تأکید بر زیادت ثواب در اون روزهاست. خب یستحب من الصوم علی خصوص، یعنی استحباب خصوصی. این علی خصوص چرا آورد؟ چون بقیه ایام هم مستحب علی العموم، بقیه ایام هم غیر از اون ایام حرام و واجب مستحب میشه. مستحب است از روزه به خصوص، یعنی به خصوص یعنی فرد مستقل استحباب مؤکد هم داره. اول و خمیس من الشهر، از هر ماه اولین پنجشنبه، اولین پنجشنبه یه هر ماه قمری مستحب. و آخر خمیس من، آخرین پنجشنبه یه هر ماه. و اول اربعا، اولین چهارشنبه از عشر اوسط، اون یک دهه وسط، از یازدهم تا بیستم، کدوم اولین چهارشنبهش مستحب. حتی هرچی از این سه روز روز روزه بگیرد، در احادیث هست انگار کل ماه رو روزه گرفته. و تطبیق شده به من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، هرچی از یک ثواب انجام بده ده برابر بهش ثواب میده. و همین خاطر هر کس هر ماه سه روز روزه بگیره عادتش باشه دائم و صومه. دائم و صومه. خب فل مواظبت علیها تعدل و صومت در، انسان برای سه روز مواظبت کند معادل با صوم دهره، انگار کل دهرش و روزگارش رو روزه گرفته. ما انسان ها باید علاوه بر یادگیری دین، در تزکیه و تقوا و رشد روحی خودمونم اهتمام کنیم. بدون برنامه تقوایی انسان به جایی نمیرسد. باید انسان در مسیر همین تعلیماتش مسیر برنامه تقوایی رو هم تعریف کنه برای خودش. بهترین مسیر برنامه تقوایی یکیش قرائت قرآن در زندگیش، یکیش نماز شب، سومیش روزه است، چنگونه تنظیم کند در زندگیش تا اهل تزکیه خودش هم باشد. فالمواظبت علیها، بله بله بله، و تذهب به وحر صدر. وحر یعنی وسوسه. انسان این سه روز هر ماه و روزه بگیره، وسوسه سینه‌اش از بین میره، یعنی شکیاتش، بعضا تردیدها و ترددهاش از بین میره. وحر صدر و هو وسوسه صدر. صدر اینجا به معنای سینه‌ای که فیزیکیست نیستا، اون قلب انسان که بعضی وقتا تنبلی و سستی و تردید و تردد و شک و وسوسه های اینچنینی احاطه میکنه و این رو از مسیر رفتن به جلو رشد باز میداره، این عبادت اون رو محکم میکنه. خب حتی اونقدر ثواب داره چه این سه روز. اگر در اون ماه اول سه روز رو نگرفتی، ماه بعدی مستحب قضا کنی. خب چجور قضا میکنن؟ میگه پنجشنبه اول ماه بعدی به دو نیت روزه میگیری، هم نیت پنجشنبه این ماه، هم قضای پنجشنبه ماه قبل که انجام ندادی. چجور مثلا شما روزه قضا داری بر عهدت؟ مبعث، مستحب روزه گرفتن. اگر نیت مبعث کنی و قضا کنی کافیه. حتی نیت قضا کنی برای مبعث هم ثوابش داده میشه. یعنی انسان روزه قضاش رو در اون ایام مخصوص مستحبی قرار بده، ثواب اون ایام مخصوص هم بهش میدن. میشه در اینجا هم مستحب قضا کنی در ماه بعد، قضاش هم به این نحوه است. اون روزه‌ای که میگیری ماه بعد به دو نیت میکنی. و یختصو به استحباب قضاها، این روزه مستحبی اختصاصی داره، یه خصوصیتی داره. سایر روزه های مستحبی این خصوصیت رو ندارن. مختص است به اینکه مستحب به قضا کنن. قضاها قضای این سه روز. لمن فاتتو، کسی که این سه روز از او فوت شده. خب چجور قضا میکنن؟ فا این قضاها فی مثلها، اگر قضا کند این سه روز رو در مثل اون سه روز در ماه بعد، احرز فضیلته هما، فضیلت هر دو رو احراز کرده.
مثالی هم داره حتما توی همون روزات ماه بعد بگیره، مثلا گذشت مثلا آخر تشنبه ما هم گذشت
نه دیجه، نه مثلها
حتما باید کنم
به همه خاطر فضیلت هما مطرح میکنه. گذا یعنی همون پنجه. خب و همچنین یستحب ببین از صوم ایام البیز، روزهای سفید. خب روزهای سفید چیه؟
روزهای سیاه.
بعضی ها میگن منظور روزهای شبهای سفیده، روزهای چه شبهای سفیده. بعضی از شبها لیالی، ماه کلن از اول غروب طلوع میکنه تا فجر، کل شب نور ماه هست. به اون لیالی که کل شب نور ماه هست بهش چی میگن؟ ایام بیز لیال، در حقیقت ایام لیالی بیزه، چه 13 و 14 و 15 هر ماه هست. این مستحب. البته یه حدیثی هست ایام بیز رو یه نحوه دیگری معنا کرده. میدونید وقتی حضرت آدم از اون جندمی که یا اون درختی که نهی شده بود خورد، بعدن 3 روز وقتی روزه گرفت به عنوان این که اثر این از بین بره، هر روزی که روزه می گرفت 1/3 تاریکیش، اون تاریکی اون خطیعه از قلبش می رفت، 1/3 روحش قلبش سفید می شد. این ایام سفید به این معناست. بازم اینجا دیگه لیالی سفید نیست، ایامی که روزش سفید کننده است. آمان روزه 13 و 14 و 15 از لحاظ مستاق فرق نمی کنه، از لحاظ اینکه چرا بیز می جن سفید می جن تحلیلش فرق. و ایام البیز به حذف الموصوف، اینجا برای بیز صفت است، موصوف حذف شده، ای ایام و اللیال البیز، روزهای چه شبهاش سفیده. و هی الثالث و عشر و الرابع و عشر و الخامس و عشر من کل شهر. سمیت بزالج، چرا به اینها میگن بیز؟ لبیاز لیالی ها اجمع، چون کل شب سفید است به زوء القمر، با شعای ماه، یعنی کل شب ماه میتابد. هازا به حسب لغت، بر حسب لغت این معناش. و روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، از پیامبر اکرم روایت شده، ان آدم علیه السلام لما اصابته الخطیعه، حضرت آدم وقتی خطایی بهش اصابت کرد، خطا کرد. ما در علم کلام، این بین پارانتز میگم، ما خونده ایم که انبیا معصومن، این چرا پس اصابت الخطیعه؟ ترچه اولا اینقدر مصیبت داره؟ ببینید من یه تحلیلی دارم خدمتتون مختصرش رو عرض میکنم. ما 2 تا عالم داریم. شما وقتی میخواید برید رانندگی یاد بگیرید، اول دوران اون یادگیریه، دوره یادگیری رانندگیه، یک قسمتش تئوریه، یک قسمتش عملیه، یاد میگیرید، بعد امتحان میدید اون ران چیز رانندگیتون، وسیقه رانندگیتون، کارت گواهینامه‌تون میاد، میشید راننده، بعد بازم رانندگی میکنید. اون رانندگی دوران تعلیم غیر از رانندگی دوران بعد گواهینامه است. اگر در دوران تعلیم خطا کنید، اون خطاتون به عنوان خطای تشریعی نیست، پلیس برای شما جریمه نمی نویسه، هنوز یاد می گیرید. انسان چه خلق شده بود کجا بیاد؟ اصلا انسان برای چی خلق شده بود؟ بله؟ در بهش بمونه؟ انی جائل فی الارض خلیفه، اصلا مقصد انسان زمین بود، اما به خاطر اینکه بیاد زمین، خدا یه دوره 5 کلاسه گذاشته بود. انسان قبل از اومدن به درس به چیز زمین، یک دوره باید یاد می گرفت. این دوره ها چی بود؟ 1 بداند ارزشش چقدره، 2 دوستانش رو بشناسد، 3 دشمنانش رو بشناسد، 4 نکات ضعف خودش رو بشناسد، 5 راه ترمیم خودش رو بشناسد. این کلاس ها رو خدا برای آدم گذاشت، نه به عنوان اینکه آدم پیامبره، نه به عنوان اینکه آدم یک فرده، به عنوان یک نخستین انسان، چون برای زمین آمادگی نیاز داشت. اون کلاس ها همون بود که خدای متعال با ملائکه بحث کرد که من میخوام یه خلیفت اللهی خلق کنم، اونا گفتن این مفسد فلرز، نه خلیفت الله. خدا اثبات کرد که نه، این قابلیت خلافت داره. و علم الادمه، ملائکه یه نوع انسان شناس بودن، خدا یه نوع، شیطان هم یه نوع دیگر. ملائکه حال انسان رو می دیدن، شیطان گذشته انسان رو می دید، خدا آینده انسان رو. شیطان می گفت این از خاکه، ملائکه می گفت این حیوانه، انسان می گفت نه این خلیفت الله، خدا می گفت این خلیفت الله. انسان از خاک تا خلیفت الله مسیر داره. ملائکه تشخیص نمی دادن چون خودشون مسیر تحول ندارن. ملائکه هر مدلی خلق بشن همونن. در ملائکه کمال به معنای از قوه به فعل نداریم. ما منا الا و له مقام معلوم. به همین خاطر ملائکه متوجه نمی شدن یه موجودی خلق بشه، اولش حیوان باشه، بعدش خلیفت الله. خدا نگفت شما دروغ میگید، گفت شما یه چیزایی نمیدونید. انی اعلم مالا تعلمون. به همین خاطر این قوه های این انسان رو بالفعل کرد، علم آدم. اونا فهمیدن نه، این یه موجود دیگری است که تازه خلق شده، تا به حال به این نحو موجود نبود که از بالقوه به بالفعل اینقدر فاصله باشه. انسان خودشو تربیت نکند حیوانه. انسان طبیعتاً حیوانه، فطرتاً انسانه. این کلمه قصار مرحوم علامه طباطبایی است. انسان طبیعتاً حیوانه. ملائکه هم طبیعت انسان رو میدیدن، فطرتاً انسانه. یعنی میتواند انسان یه تخم مرغی است، میتواند مرغ بشود. ملائکه میدیدن این تخم مرغه دیگه، کجاش مرغه؟ خدا مرغش هم نشون داد. این درس ها رو باید قبل از اومد افتادن به زمین یاد می گرفت. به من خاطر خطای در یادگیری بود. حضرت آدم به عنوان انسان نخستین نمیدونست نفس داره. فکر می کرد اصلا عقل محض است، نور محض است، نفسی در کار نیست. خدا بهش گفت که نفسم داری ها. خب چطور باید به او بفهماند که نفس داری؟ بهش گفت اینو نخور. وقتی نخور نفسش چی شد؟ ظهور کرد. در اونجا ظهور نفسه، یادگیری این که نفس داری. بعضی هیجانات انسان در دوران جوانی میاد رشد میکنه. بچه شهوت رو به اون معنا نمیدونه یعنی چه. شهوت غذا خوردن داره، ولی شهوت های دیگر هنوز ظهور نکرده چون هنوز وقتش نرسیده. حضرت آدم هم در اینجا خدا دستور داد نخور، نفسش ظهور کرد و ترمیمش هم خدا نشون داد. این دوره یک نوع آمادگی برای زندگی در دنیاست، در مسیر رشد. خطا در این آمادگی گناه نیست. قبل از تشریعه، این ترچ اولا نیست، اصلا به تشریع کاری نداریم. هنوز تشریع نیست، تشریع در دنیاست. اون دستوراتی که پلیس می نویسه بعد از گواهی نامه است، شما میایید رانندگی میکنید. در اون موقعی که یاد میگیرید رانندگی رو ممکنه خطا هم بکنید. اون خطا در یادگیری جریمه یه اون تشریع نداره، گناه حساب نمیشه چون هنوز یاد میگیرید. به همین خاطر جریان حضرت آدم اصلا بحث ترچولا هم نیست، یه بحث دیگری سه اختصارشو توضیح دادم. ان آدم لما اصابت الخطیعه اسود لونه، رنجش سیاه شد. فالهمه صوم هذه الایام، بهش الهام شد چه این ایام و روزه بگیره. فبیز به کل یوم سلسه، با هر روز این سه روز یک سومش سفید میشد. فسمیت بیزن، به همین خاطر به این ایام میگن ایام بیز، لذالش به خاطر اینجا این ایام روزش سفید کننده بوده. با این معنا دیگه ایام بیز نیازی به حذف نداره، خود روز بیز میشه. و علی هذا فالکلام جار علی ظاهری، اگر این روایت رو به عنوان مناسبت ایام بیز قبول کنیم، کلام ایام بیز بر ظاهرش جاری است من غیر حذفن، بدون اینکه نیاز به حذف باشد. مثل توجیه لغوی قبلی نیست که میگفتیم ایام لیالی بیز. و همچنین مستحب است مولد النبی، مستحب است این ماه، ماه ربیعه، تولد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روزه گرفته بشه. و هو عندنا نزد ما شیعه سابع عشر شهر ربیع الاول، 17 شهر ماه ربیع الاول است علی المشهور. البته نزد شیعه هم بنابر مشهور اینه، چون مرحوم کلینی اونم مثل اهل سنت میگه، ایشون هم قائل است به 12 ربیع الاول ولادت پیامبر است، مشهور 17 میگه. و همچنین مبعثه، مبعث پیامبر هم که به پیامبری برانگیخته شد، بعثه یعنی برانگیختن، به پیامبری برانگیخته شد، اینم مستحب به روزه گرفتن. و یوم غدیر و یوم دهو، دهو للعرض، دهو یعنی گسترده شدن، میگن خشکی از چعبه گسترده شده، یعنی از چعبه شروع شده به خشکی. کل کره زمین آب بود، سطحش یواش یواش این آبها زیرزمینی شده و بعضیاش مثلا با تابش خورشید زمین ها خشک شده، این خشک شدن از چعبه شروع شده، بهش میگن دهو الارض، گسترده شدن زمین از چعبه. منظور از زمین یعنی خشکی زمین، نه به معنای خلقته، به معنای تغییر صفت زمینه. ای بسته ها من تحت الکعبه، خطبه اول نهج البلاغه رو بخونید، در رابطه با خلقت زمین و آسمان نکات خوبی داره. و هو الخامس و العشرون من ذی‌القعده، روز 25 ذی‌القعده روز دهو الارضه، ثوابش هم روزش خیلی زیاده. و عرفه، و همچنین یستحب و عرفه، یستحب و صبح روز عرفه، یوم عرفه نهم ذی‌الحجه، لمن لا یضعفه عن الدعاء، البته به دو شرط مستحبه، اگر این دو شرط نباشه نه مستحب نیست. کسی که روزه میگیره ضعیف نشه از دعا کردن، یعنی دعا اولویت داره در عرفه از روزه. شما اگر روزه بگیرید برید بخوابید، اونقدر بیحال بشید چه دیگه حالی برای دعای عرفه خوندن و اینا نداشته باشید، میگه نه اونجا خوب بخور برو دعا کن. و عرفه لمن لا یضعفه، کسی که او رو این صوم ضعیف نمی کنه از دعا کردن. بله بله، الذی هو عازم علی فی ذلک الیوم، فردی که عازم است بر صوم در آن روز، فردی که عزم داره چه روزه بگیره، اگر محاسبه کنه دعاش ضعیف میشه کمیتا و کیفیتا، چه از لحاظ کمیت ضعیف میشه، یک صفحه شو میخونه صفحات بعدیشو با حالت ضعف و هی به ساعت نگاه کردن میخونه، چه تمام میشه ما راحت بشیم. آخه ما ها از تمام شدن راحت میشیم، پیامبر اکرم از شروع کردن راحت میشه. وقتی وقت نماز میرسه، روایات هست پیامبر به بلال میفرمود چه ارهنا یا بلال، اذان بگو ما رو به راحتی بکشان، یعنی بریم نماز بخونیم، داخل نماز بریم راحت میشیم. ارهنا را بلال، ما ها وقتی نماز میخونیم تمام میشه، میگیم راحت شدیم. فرق ما با رسول الله اینه، او به عبادت راحت میشه، ما از عبادت راحت میشیم. خب از لحاظ کمیت و کیفیت اگر تأثیری در دعا داره، نه روزه نگیر. و یستفاد منه ان الدعاء فی ذلک الیوم افضل من الصوم، از این حکم فهمیده میشه دعا در روز عرفه فضیلتش زیادتر است از روزه گرفتن. و من البته این شرط اول، شرط دوم ما تحقق هلال. یه وقتایی اول ماه ذی‌الحجه مشکوکه، اختلافیه، احتمال داره همین روزی که شما روز عرفه هست حساب کرده اید، شما بر اساس مبنای سی روز حساب کرده اید، مثلا شده امروز رو عرفه، بعضیا قبل این ذی‌الحجه رو 29 روز حساب کردن، الان برای اونها مثلا شده قربان. این اختلاف بین هست. اینجا میگه نه، روزه نگیر، چون احتمال حرمت هم هست. مع تحقق الهلال، زمانی که هلال ثابت بشه، هلال ذی‌الحجه منظور. فلو حصل فی اوله التباسون، اگر در اول ذی‌الحجه، در اول ما یه شبهه‌ای باشه، لغیمن، به خاطر ابری بودن هوا که ماه دیده نشده، چون ماه دیده نشده ما ماه قبل رو 30 روز حساب کردیم، یا غیرهی، در هر حال خلاصه یه شبهاتی در اول ماه هست، اون موقع کره حسومو یا کره حسومو، مکروهه، کره هم خوبه، مکروه روز گرفتن عرفه، یه مستحب نیست. لالا یگفی صوم عید، تا در روز عید واقع نشه، چون احتمال روزه حرام هم است. انسان خوب است خودشو از حرام پرهیز بده تا به مستحب برسه. یه روایتی هست، این روایت رو یکی از رفقا پیدا کنه، ظاهرا در خصال پنجگانه یا ششگانه است، یکی از این هست، چه رسول اکرم به پیامبر، به امیرالمومنین میفرماید که مردم رو در 5 چیز دیدی، تو در اون 5 چیز دیگر باش، مردم رو در مستحبات دیدی، تو در واجبات باش. یعنی واجبی رو ترک میکنه، چی میشه؟ به مستحبات مشغول میشه، نماز صبح قضا میشه، ولیکن تا 2 شب عزاداری میکنه. این واجب رو رها کردن و چسبیدن به مستحبیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.